بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان، 13 رجب، میلاد امیرالمومنین علیه السلام، سال 87،
با موضوع
ارزش پدر بودن.
زمان 33 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روز میلاد حضرت زهرایت هر سلام الله علیها که روز مادر نامیده شده، این تناسب رو و اینکه ما مادران خودمون رو در این روز اکرام بکنیم باید به فال نیک گرفت. کار بسیار ارزشمندیه. این باورپذیری ما رو نسبت به اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر این امت است بالا میبرد و طبیعتاً فواید بسیار زیادی بر اون مترتب خواهد بود. این که روز 13 رجب رو هم روز پدر نامیدن و در عرف ما دیگه کم کم داره جا میفته رو به عنوان روز پدر با این روز برخورد میکنن، این هم کار بسیار مبارکیه. هرچی پایگاه پدر در خانواده ها و در جامعه ما تقویت بشه، در واقع پایگاه ولایت مستحکم خواهد شد. مردم از نظر روانی و ذهنی آمادگی پذیرش ولایتشون بالاتر میره. این رو من به صراحت عرض میکنم. یهودی های صهیونیسم وقتی میخواستن مسیحی ها رو از هم متلاشی بکنن، بتونن سرپرستی اون جوامع رو به دست بگیرن، یکی از کارهایی که کردن تو جوامع مسیحی حرمت پدر رو شکستن. گاهی حرمت پدر رو به عنوان اینکه شوهر ظالم است نسبت به این زن شکستند و دست و بال او رو بستند. گاهی حرمت پدر رو به این عنوان که مقابل خواسته های فرزندان می ایستند بستند. در پروتکل های دانشوران صهیون حرف جالبی می زنند، میگن ما باید یک کاری کنیم بچه ها سرپرستی پدر رو حس نکنند، بیان تو خیابونا تربیت بشن، اون وقت اون جامعه کلن دست ماست. جالبه، طراحی میکنن، قوانین طراحی میکنن، ساختارهای حقوقی طراحی میکنن، حرمت پدر کاسته بشه و با فیلم ها و کار تبلیغاتی که دیگه هیچی، به شیوه های مختلف حرمت پدر که کاسته شد، اون وقت میلیون ها مسیحی زیر دست چند میلیون انگشت شمار یهودی تحت سلطه اونها هستن و شما هی نگاه میکنید تعجب میکنید. پدر سالاری رو به بهانه های مختلف، به بهانه های از قبیل این که بعضی از پدران به فرزندان یا همسران خود ظلم میکنن از بین بردن، بعد طبیعتا نتیجه این خواهد بود که کل این جامعه زیر سیطره صهیونیست ها قرار گرفته. این داستانی است که اینها برای همه عالم دارن. لذا حرمت پدر یک موضوع فوق العاده استراتژیک برای ما محسوب میشه، برای جهان بشریت، امت اسلام و به ویژه ما جامعه شیعی که منتظر ظهور آقا امام زمان علیه السلام هستیم. هرچی حرمت پدر در جامعه ما، در خانواده های ما افزایش پیدا بکنه، برایند کلیش این خواهد بود که ظلم در خانواده ها کمتر خواهد شد، برعکس اونی که خیلی از قانوندانان فکر میکنن دست و بال مردها هرچه بیشتر بسته بشه کمتر ظلم میکنن. تجربه غرب نشون داده که در غرب زن مظلومتر از شرق و در کشورهای اسلامی خودشون هم اذعان میکنن. هرچه مرد سالاری رو به معنای منطقی کلمه، به معنای معقول کلمه ما یه جوری بهش بها بدیم طبیعتاً برکاتی خواهد داشت. ما اگر میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود گفتیم زن ریاست عاطفی خانه را به عهده دارد، و چون میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام است و روز پدر، میگوییم که مرد ریاست حقوقی خانه را به عهده دارد. خیلی تناسب خوبیه، از نظر فرهنگی هم بار بالایی داره. شما احکامی که در میان احکام اسلامی دیده میشه برای این که حرمت پدر پاس داشته بشه، این رو اگر دقیق نگاه کنید گاهی تعجب میکنید. پسرانی که تو جلسه هستن میدونن اینا هر موقع بخوام برم مسافرت باباشون بگه من راضی نیستم، سفر میشه سفر حرام. خیلی سخته این سفری سفر حرام بشه، با سفر میشه سفر حرام. حالا مثلا خودش 30 سالشه، باشه باباش گفته من راضی نیستم. چه تسلطی خدا داده به پدر. من میخوام حالا البته برخی از ابعاد عاطفی موضوع رو بهش اشاره بکنم. در احکام اسلام یک پدرسالاری ویژه‌ای وجود داره که باید اون رو تحلیل کرد، که باید از نظر آثار اجتماعی، آثار روانیش در فرزندان، در جامعه اون رو مورد بررسی قرار داد. نباید از کنار اون بی احترام و بی اعتنا گذشت. در اخلاق اسلامی آدابی توصیه شده. مثلا امام باقر علیه السلام می فرماید من با پدرم در یک بشقاب غذا نمی خورم. بشقابش تعبیر بنده است، در یک ظرف غذا نمی خورم. برای این که می ترسم لقمه ای رو بردارم که پدرم می خواسته اون لقمه رو برداره، و من که نمی‌دونم اون لقمه رو می خواسته برداره، من بردارم و بعد آق بشم. به این دقت و ظرافت چرا اینجوریه؟ حتما یه حرف‌های زیادی توش باید موجود باشه. در این تصویرهایی که ما می‌بینیم گاهی از اوقات تو داستان‌ها، باید به عنوان یک خط قرمز بی احترامی به این حرمت ویژه پدری در هیچ صحنه‌ای نشان داده نشود. کما اینکه ما در تصویرهای خودمون بی احترامی به حرمت ویژه‌ای که برای زنان و مادران قائلین نباید اجازه بدیم که به نمایش گذاشته بشه، مگر در شرایط خاص و در اوج هنرمندی که آدم چجوری بتونه هنرمندی بکنه، توی داستانی پسری رو نشون بده، دختری رو نشون بده، به پدرش بی احترامی بکنه و اثر بد نداشته باشه. کار ممنوعی نیست، ولی کار بسیار مشکلیه. حرمت پدر رو باید پاس داشت، حرمتش هم بیشتر در فرمان پذیریه. اما از این که بگذریم، من به لایه عاطفی بحث پدر میخوام اشاره بکنم که شاید سر این حرمت در اون لایه عاطفی باشه. میدونم که البته شب میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، منتها ما از این دریچه وارد ذکر امیرالمؤمنین بشیم در فرصت بسیار کوتاهی که وقت شما رو نگیرم. عجیب اینه که در بسیاری از افکار عمومی، افواه مردم، محبت مادر به فرزند ضرب المثله، اما در قرآن محبتی که میخواد اعلام بشه در یکی از داستانها به عنوان احسن القصص، که اون نکته اصلی به قول امروزی ها دراماتیک داستان هم محبتی است که جریان داره، محبت یک پدر به فرزند مثال زدنی میشه. مردم میخوان محبت رو بیان کنن، میگن محبت مادر به فرزند. قرآن میخواد یه محبت رو مثال بزنه، محبت پدر به فرزند رو مثال میزنه. ضمن این که محبت مادران به فرزندان رو باید پاس داشت، تفاوت اساسی که بین محبت مادر و پدر وجود داره اینه که محبت پدر معمولا به سختی ابراز میشه، محبت مادر به سهولت ابراز میشه. چون به سهولت ابراز میشه به شهرت رسیده، و محبت پدر چون به سهولت ابراز نمیشه به اون شهرت نرسیده. اما در قرآن خدا میخواد مثال بزنه کسی کسی را دوست داشت و این محبت آنچنان شدید بود، از عشق بین انسان ها میخواد مثال بزنه، محبت یعقوب به یوسف رو مثال میزنه. حتی مثال دیگر مشهوری که همه ادیان ابراهیمی اون مثال رو قبول دارن، محبت حضرت نوح به پسرش هست. که اونجا دیگه خدا جلوی حضرت نوح رو میگیره. ببینید یک پیغمبر به این سادگی ها کاری نمی کنه که خدا به او تذکر بده. پیامبر است، پیامبر 950 ساله، حتما فرزندان زیادی در این 950 سال داشتن، اما تعلق خاطرش به پسرش انقدر زیاده که درخواستی از خدا داره که این درخواست نابجاست. یعنی شما دو مثال عجیب و غریب در قرآن میبینید، هر کدوم از حیثیتی عجیبن. حضرت یعقوب مثال عشق است در قرآن که برای فرزند خود انقدر گریه میکند که نابینا میشود، انقدر حساسیت نسبت به فرزند خودش داره که از دور پیراهن یوسف رو به سوی او میآورند، میفرماید که من بوی یوسفم رو میشنوم. انقدر این محبت شدید است که شما میبینید که پیراهن از یوسف رو به چشمش میاندازه، چشمش بینا میشه. فرتد بصیرا، اینا عجایب واقعا. اون در مورد پیغمبر، نه یه آدم عادی. چه برسه به این که ما بخواییم این رو تصور بکنیم که یه کسی که کمی کم داره. آقا یه آدم معمولی زدن، معمولی اینجوری نمیشه، این فوق معمولیه. یک انسان بسیار متعادل و متکامل، یعقوب پیغمبر. لذا شاید که از اسرار این که خداوند متعال اینقدر حرمت پدران رو در احکام و اخلاق پاس داشته است و سفارش کرده است که ما پاس بداریم، این باشه که این محبت مکنون حرمتش یه جورای عجیب غریب تره. گرچه اسلام سفارشش اینه که به پدر، به مادر بیشتر محبت کنید. شاید سر این مسئله این باشه که مادر نیاز به عاطفه داره، خصوصا از سوی فرزندان، و پدر رو باید اطاعت کرد. ولی این شاید دلیل بر این نباشه که مادر لزوما عاطفش هم بیشتره. مادر عاطفش رو طبیعتا بیشتر نشون میده. البته پدری اگر اهل دنیا باشه، خب هر چقدر خودخواهی ها و دنیا طلبی ها افزایش پیدا بکنه، محبتش به فرزندش هم کمتر خواهد شد. ولی فی نفسه اگر بخوایم محاسبه کنیم، محبت به پدر به فرزند محبت عجیبیه. یک محبتی است که در یک غروری هم معمولا محفوفه و به این سادگی ابراز نمیشه. ان شاء الله یه روزی برسه به اینجا که ما این محبت رو پاس بداریم. داستان عشق زمینی در قرآن داستان یوسف و زلیخا نیست. خیلی ها اشتباه میکنن. یه بنده خدایی که خیلی هم ادعا داشت که به صلاح معارف زیادی داره و میگفت ما یه زمانی درس طلبگی خوندیم، بهش گفتن آقا یه زمانی، گفتن آقا زیر نظر اون کتابهای چاپ میشد که داستانهای عشقی زیادی بود، بهش گفتن که آقا این چه داستانهای عشقیه. برگشت بین خیلی از آدم حسابیا، گفتش که داستان عشقی در قرآن هم هست، مگه داستان یوسف و زلیخا رو نمیبینی؟ بابا داستان عشقی در قرآن که داستان یوسف و زلیخا نیست. زلیخا نشون داد اینقدر هوسباز بود که به خاطر هوس خودش یوسف رو به زندان انداخت. این خیالش هم نبود، این بدبخت رفت زندان بیچاره شد، گناهی هم نکرده، تو دروغ گفتی. چه بیرحمی و یه نوع پست فطرتی رو در زلیخا نشون داد. این داستان عشق نبود که، داستان عشق در قرآن داستان یعقوب و یوسف است که اینقدر گریه کرد تا نابینا شد، با اینکه میدونست پسرش زنده است، میدونست پسرش به سوی او برمیگرده. بعد بهش میگفتن داستان عشقی چرا کتابا چاپ میکنن؟ گفت تو قرآن داستان عشقی اومده، تو قرآن که داستان عشقیش که عشق یعقوب و یوسفه. خیلی این موضوع رو باید پاس داشت، خیلی باید بهش پرداخت. ما نباید سطحی نگر باشیم، باید عمیق نگاه بکنیم. خدا در قرآن نمونه ها و مثال هایی که میزنه تصادفی نیست، تردن للباب نیست، حکمت های بسیار فراوانی داره. شما داستان پسر و پدر رو تو قرآن به صورت‌های مختلف می‌بینید. داستان لقمان حکیم و فرزندش رو می‌بینید، دوباره داستان پدر و پسره. اصلاً داستان حضرت ابراهیم و پسرش دوباره داستان پدر و پسره. قرآن پر است از داستان‌هایی که شخصیت‌های اصلیشون پدر و پسر بودن. در داستان ابراهیم وقتی می‌خواد خداوند متعال ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی ناراهی و علیه السلام می‌خواد بگه من بالاترین امتحان رو گرفتم، بالاترین امتحان، میگه پسرت رو قربانی کن. معلوم میشه این کار فوق العاده کار شاقیه. چرا خدا در قرآن داستانهایی رو که بیان میکنه مدام از رابطه عاطفی پدر و پسر حرف میزنه؟ داستان پردازان ما اگر به این سمت حرکت بکنن به رازهای عجیبی میرسن، عجیب جامعه رو سالم میکنه. فرزندان باید به مادر خود محبت کنن، اما اون چیزی که باید بشناسن محبت پدر به فرزنده. خب اگر ما این محبت پدر به فرزند رو، پدر به پسر رو، پدر به دختر رو پاس داشتیم و قدرش رو دانستیم و به سمتش حرکت کردیم، یا آثاری داره. و وقتی پیامبر اکرم بفرماید انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم، امام رضا بفرماید امام مانند پدر است. تو الان بهت بگن که عزیز من امام زمان مثل پدر توه، ما چه حسی نسبت بهش پیدا میکنی؟ ابواب معرفت مثل چشمه های جوشان برای تو همیشه گشوده خواهد شد. من الان از پدران ارجمندی که تو همین جلسه نشستن، خب پیرمردترهایی که دیگه پدران خودشون هم از دست دادن، شما حس این که یه پدر داشته باشید دلسوز برای شما، این حس رو زنده کنید، نگذارید این حس از بین بره، بگید ما دیگه پدر نداریم. و تصور بفرمایید پدر شما همین الان آقای امام زمان علیه السلام با احساسی پررنگ‌تر از پدرانی که دارید یا رفتن از این دنیا. این چه دینی انسان پیدا میکنه، چه مرامی، چه معنویتی پیدا میکنه. کافی ما تصور کنیم پدر ماست امام زمان علیه السلام، کافی ما درک کنیم این معنا رو که امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان پدر ما مهر سنگینی از ما به دل دارن. حالا کم کم برسیم به ساحت مقدس میلاد امیر المؤمنین علی علیه السلام. چقدر زیبا پیامبر اکرم فرموده است بیایید ما به امیر المؤمنین به عنوان پدر نگاه کنیم. البته اینو باید تو جوامعی گفت که پدر حرمت داشته باشه، پدر منزلت داشته باشه. اون محبت پنهان در سینه پدر توسط مردم، توسط آحاد جامعه، توسط فرزندان کشف شده باشه. پدر که آمد بگن کوه محبت آمد که درش ذخایر و خزائن محبت وجود داره، مادر که اومد بگن گل محبت شکوفا شد، عطر محبت گل راحت فراگیره و همه رو جان مشامشون رو نوازش خواهد کرد. خب توی همچی شرایطی به محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام به خودتون نگاه کنی، همون جوری که محبت یه پدر کمی تا قسمتی نسبت به محبت مادر مکتوم است و پنهان است، محبت امیر المؤمنین و امام زمان علیه السلام هم همینطوره. زیاد انتظار نداشته باشید فاش و واضح او رو ببینید، با تأمل و تدبر و تعقل میشه چجوری این محبت رو تماشا کرد. امیر المؤمنین به فرموده صریح خودشون تا روز قیامت تمام شیعیان خودشون رو به نام میشناسن و فرمودن که پیامبر اکرم تمام شیعیان من رو به من معرفی کرده. خب این معرفی برای چی؟ اون که جالبه، حال بیکاریم آقا بیام به شما یه چند میلیون آدم معرفی کنم، شاید چند میلیارد. آقا بیام به شما معرفی کنیم، حال بیکاریم نشستیم اینا رو اطلاعات جمع کنیم. اینه واقعا اینطوریه. شما فکر میکنید این دو بزرگوار ما انتقان الهوا این هو الا وحی یوها، پیامبر از هوای نفس سخن نمیگه، بیکار بودن نعوذ بالله زبانم لال، نشستن معرفی کرد فرمودن شیعیان امیر المومنین و به امیر المومنین. نه عزیز من، پدران ارجمند، من از شما تقاضا بکنم برای یک جواب سوالی دستتون رو ببرید بالا، شما این کارو میکنید، بیادبی نیست از ناحیه بنده، جسارت نیست به شما. من یه سوال میخوام بکنم دوستان، اگه جوابتون مثبته دستتون رو ببرید بالا. شما آیا همه تون نگران این هستید که وضع آینده تحصیلی و معیشتی و زندگی جووناتون رو مطلع باشید یا نه؟ اونایی که نگران پسراشون هستن، نگران دختراشون هستن، دوست دارن ناخوشبخت بشن، دستشون ببرن بالا به عشق امیرالمومنین. ببین نگاه کن، خب امیرالمومنین هم همینطوره، نگران شماست. دوست داره بدونه چی میشه سرنوشت شما. باور کنید تک تک شما رو نگرانه، باور کنید. خدا و پیامبر خدا به امیرالمومنین نفرموده است که یه گروهی میان در ایران اینا تو رو دوست دارن. تک تک میفرماد من با اسم میشناسم. اینا فرماد گفت یا علی من تو رو دوست دارم. آقا لحظه ای تعمل فرمودن نه تو درسته میگی. آقا من دارم میگم، شما دل من داری خبر میدی. و امیرالمومنین فرمودن من تا روز قیامت تمام دوستانم رو میشناسم با اسم، هر چی دیدم فکرم دیدم اسم تو نیست، ما رو میشناسن. یه نفر اومد پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام نشسته بودن، آقا امام موسی بن جعفر داشت وصیت‌هاشو به ایشون میکرد. ایشون گفت من سمعاً و طاعتا، مطیع شما، مرید شما. داشت ابراز ارادت میکرد محمد، کسی به نام محمد بن سنان. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود محمد بن سنان نمیخواد بگی، من میشناسم شما رو. در یاد داشتی که از امیر المؤمنین به ما رسیده، در آگاهی که از امیر المؤمنین به ما رسیده و نام تک تک شیعیان ما در اون ذکر شده، نام تو آمده و در اونجا ذکر شده، تو بسیار وفاداری به ما. دنیا عزیز خودتو معرفی کنی، ما رو میشناسه به مورد و تک تک. در یک جامعه حرمت پدر رو بیاد بالا ببریم. پدران البته در اون صورت مسئولیت بیشتری پیدا میکنن که مبادا ظلم بکنن، و در اون صورت هم اثر خوبی رو پدران خواهد گذاشت. به یکی میگن آقا تو پدری، یا کلی خودشو جمع میکنه دیگه، هر چیزی نمیگه، یه کنترل میکنه پدره. آقا مسئولیت پدری حرمتش که رفت بالا، پدرها از این طریق خودشون رو کنترل میکنن، رفتار خودشون رو کنترل میکنن. خیلی عجیبه، بهش بگو تو پدری، تو خیلی رئیسی، این خودشو جمع میکنه، ظلم نمیکنه. بهش بگو تو رئیس نیستی، بیشتر ظلم میکنه. خاصیت دیگه، خاصیت تربیتی هم برای پدران داره، نه اینکه پدران هر کاری بکنن. حرمت پدران رو در یک جامعه بالا ببریم، پاس بداریم، اون وقت در اون جامعه بشه از امیرالمومنین حرف زد، بشه از پیامبر حرف زد، بشه از محبتی که امام زمان به ما دارن حرف زد. و یکی دو تا خاطره از امیرالمومنین و عرضم تمام، دل صفا بده در محبت مولا. در جنگ جمل غنایم رو حضرت تقسیم فرمودن، 400 درهم 40 درهم 400 درهم بود تقریبی، به همه تقسیم فرمودن و دو یه سهمم برای خودشون برداشتن. این خیلی عجیب بود در جامعه اسلامی اون زمان که خلیفه مسلمین مساوی با بقیه برمی‌داره، چون بعضی های دیگه این کار نمی‌کردن و به پسر خودش، به فرماندهان سپاه، به سربازان، به همه یکسان داده. یه نفر اومد نفس نفس زنان پیش امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب من الان رسیدم، جنگ تموم شده، میخواستم پای رکاب شما خدمت کنم. آقا فرمود دوست داشتی در جنگ شرکت کنی؟ گفت بله آقا. حضرت فرمودن قم بر اون غنیمتی که برای من کنار گذاشتی بردار بیار. آوردم دادم بهشون. گفت آقا من که شرکت نکردم، غنیمت نخواستم. من گفتم من دوست داشتم شرکت کنم. آقا فرمود دوست داشتی به حساب من شرکت کردی، بگی برو. غنیمت خودشو به او داد. در خاطره دیگری در همین نبرد کسی اومد گفت یا امیرالمومنین کاش برادر من هم اینجا بود. اون نتونست بیاد ولی خیلی شما رو دوست داره، بهتون اعتقاد داره. آقای تعبیری فرمودن من از این تعبیر حضرت انقدر خوشم میاد، انقدر لذت بخشه. فرمودن احبا اخی که معنا، آقا دل داداشت با تو هست، با ما هست. احبا اخی که معنا، آیا هوای دل داداشت با ما هست؟ گفت آقا داداشم میمیره برای شما. فرمود پس داداش تو تو این نبرد پای رکاب ما بوده، نه تنها بوده داداش تو، بلکه کسانی میان در آینده به دنیا میان، سالها با ما فاصله دارن. حضرت ما رو میفرماد، داستان ما رو میشنون، میگن ای خدا کاش ما به امیرالمومنین خدمت میکردیم در این نبرد، اونها رو هم من امروز دیدم، اونها هم پای رکاب من بودن. باور کنین امامی که پدری است برای این امت و چه مهری در سینه اش هست نسبت به این امت. انشالله وقتی امیرالمومنین داره از ما شفاعت میکنه، خدا به امیرالمومنین جوابی رو نده که خدا به حضرت نوح داد، فرمود نه لیس من اهلی، که اون از اهل تو نیست. انشالله اینجوری نگه، نمیگه خدا اینجوری نمیگه. دل علی ابن ابی طالب خیلی دردمنده، خدا دل امیرالمومنین رو نمیشکنه. امیرالمومنین به کسی جواب رد نمیده، خدا هم به امیرالمومنین جواب رد نخواهد داد. نمیخوام روزه بخونم، شب میلاد امیرالمومنینه، اما فقط میخوام بهتون یه اشاره کنم. امشب دست خالی از مجلس امیرالمومنین بیرون نرید. در رأس حاجاتتون هم از خدا بخواد خدا گناهانمون رو ببخشه. حالا شما کمتر گناه دارید یا ندارید دیگه، ولی من بیشتر دارم. ولی به هر حال پیامبر اکرم هم استغفار میکردن، هر کی بهتر بیشتر استغفار باید بکنه که همون یه مقدار غبارها هم از روی دلش بره. خدا به حق خدایا به حق امیرالمومنین امشب گناهان ما رو در این نزدیکی نیمه ماه رجب ببخش و بیامرز. آقا امیرالمومنین دست رد به سینه کسی نمیزنه. شما در جریان هستید کسانی که اومدن به عیادت حضرت زهرا، حضرت راهشون نداد، فرمود به خدا قسم راضی نیستم شما بیاید. ببین چیکار کردن، راحت با کمال جسارت رفتن سر راه امیرالمومنین رو گرفتن، میشناسن آقا رو. از نوشتم یا علی میخواییم بریم به عیادت فاطمه زهرا، خانم ما را نمیدن، ما میخواییم شما شفیع بشید. آقا چیکار کرد؟ رمز امیرالمومنین، ما شما رو واسطه قرار دادیم، رمز آرام شدن کوتاه آمدن امیرالمومنین، ما شما رو واسطه قرار دادیم. آقا اومدن تو خونه صدا زدن فاطمه جان اینا میخوان بیان عیادت تو بکنن. خانم فاطمه زهرا سلام علیها عرضه داشتن آقا من دوست ندارم اینا بیان تو خانه تو. حضرت فرمودن اینا منو واسطه قرار دادن، خوش ندارم من رو کسی واسطه قرار بده بهش بگم نه. نرخ علی رو نشکن. رفی فاطمه زهرا صدا زد من کنیز تو هم، خانه خانه تو، هرچی تو هم بکنی. اونهایی که هیزم در خانه فاطمه برده بودن، ما هیزم بردیم تا حالا زبانم لال. ما هم میخواییم بگیم یا امیرالمومنین بیا واسطه شو، خدا ما رو بپذیره به عنوان مهمان خودش به خانه خودش در این ماه خودش ما رو بپذیره. ماه رجب ماه خداست، خانه کعبه هم خانه خداست. خدا امیرالمومنین رو در خانه خودش متولد کرده است، به دنیا آورده است. خیلی عجیبه، تا روز قیامت، از روز قیامت به بعد به عجیب بودن این قصه نگاه کنید و لذت ببرید، به عظمت وجود نازنین امیرالمومنین. خدا خانه‌ش رو، دیوار خانه‌ش رو شکافته. فاطمه بنت اسد بیا بیا اینجا، بیا اینجا، اون گل پسری که تو میخوای دنیا بیاری مال خودمه، خصوصی خودمه. خدایا با این معجزه چیکار میشه کرد؟ برای چی آخه؟ چیکار داری میکنی؟ انشالله به حق امشب عزیز به همه تون امسال خدا قسمت کنه برید خانه خدا رو زیارت کنید. خدا به حق امیرالمومنین تذکره زیارت خانه خودت رو امشب به ما عنایت بفرما. میخواییم به عشق امیرالمومنین دور خانه کعبه بچرخیم، بیایم این خانه کعبه عظمتش رو حس کنیم، بعد بشینیم بعد از نماز نگاه کنیم به خانه کعبه، بگیم اینجا علی به دنیا آمده است. یعنی چی؟ خدا دست این علی رو کنار بزنه، دست امیرالمومنین بالا بره برای دعا برای ما رد بشه، محال به خدا قسم. خدا امیرالمومنین هم که ما رو رد نمی کنه، خیلی آقا به ما علاقه دارن. الحمدلله خدا چنین نعمتی به ما داده، چنین امام رؤوف و مهربانی به ما داده. مگه میگذاره امیرالمومنین سر پل صراط، ما شیعان او، دوستان او، علاقمندان او، خطایی هم کردیم، آقا انشاءالله دست ما رو خواهد گرفت. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، با آسمان رود و کار آفتاب کند. این دعاهای ما بود. یه درخواستی هم از امیرالمومنین بکنم. قلب رو خدا در روایات تشبیه فرمودن به کعبه، به حرم خودش. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. غیر از خدا در قلب نگذار کسی باشه جز کسی که عزیز دل خداست. خدایا همون جوری که یه دعا بکنم و آخرین خاطرم رو هم بگم. خدایا همون جوری که علی رو در خانه خودت به دنیا آوردی، علی رو در خانه خودت خورشید وجود نازنینش رو تابان کردی، علی رو در قلب ما هم قرار بده، این دیوار خانه دل ما رو هم بشکاف، امشب علی رو صاحب خانه دل ما قرار بده. خب در محبت علی ابن ابی طالب باشیم، ولی این محبت رو از خود آقا هم تقاضا کنیم. پدره اومد پیش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت آقا جون این پسرم به شما علاقه داره ها، ولی اونجوری که من به شما علاقه دارم این زیاد برای شما نمی کشه خودشو تعبیر بندسا، این زیاد دوست دارم یعنی خیلی به شما علاقه داشته باشه. آقا فرمود خب بیارش. این آقا به یک کسی که میگه من دوستت دارم، آقا میفهمد جبگیر شدی. جبگیر تعبیر منه، معلومه جبگیر شده بوده، میفهمد درست نمیگی، اما یه دل لایق از این بر میاره. آقا اون پدر برداشت پسر خودش رو آورد پیش امیرالمومنین، آقا صدا زد پسرم یه نگاهی بکن ببینم تو چشمای این بچه، یه نگاه کرد از اون نگاه همون پسر تو ببر، اونی که میخوای شد. با هم اومدن خانه، مادر سفره غذا انداخته میخوان بشینن بخورن، پسر نمیاد جلو. پسر بیا، میگم پسر بغض کرده، میگه من دلم برای اون آقا تنگ شده، میشه برم اون آقا رو ببینم یه بار دیگه؟ به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یا امیرالمومنین از اون نگاه های قشنگت امشب با اون چشمای مظلوم و معصومت به قلب ما هم بفرما، ما هم پسرهای تویم. یا امیرالمومنین به ما امشب اون نگاهی رو داشته باش که به حسنینت داری. یا امیرالمومنین به ما امشب اون نگاهایی رو داشته باش که به اون گناهکاری داری که اومد پیش تو اعتراف بکنه که تو حدش بزنی، حاضر نشدی حرفشو بشنوی، گفتی شاید تو اشتباه میکنی، برو، شاید حواست نبوده، برو، نمیخوام حد بزنم، برو، اعتراف نمیخواد بکنی، برو خودت یه گوشه ای توبه کن. امشب ما رو مورد عنایت خودت قرار بده. الحمدلله، الحمدلله 13 رجب شب مولود نورانی و پاک رو درک کردیم، در محفل امیرالمؤمنین بودیم. خدایا ما رو در محفل امیرالمؤمنین زنده بدار و در محفل امیرالمؤمنین بمیران. خدایا ما رو محب امیرالمؤمنین زنده بدار و محب امیرالمؤمنین بمیران. در نسل دودمان ما دشمن علی قرار مده، به حق علی گناهان ما ببخش و بیامرز، به حق علی مشکلات ما اصلاح بفرما، به حق امیرالمؤمنین در فرج مولامون تعجیل بفرما، غمها از دل نایب امام زمان رهبر عزیز انقلابمون برطرف بگردان، مشکلات مؤمنین اصلاح بگردان، دشمنان مؤمنین به حق امیرالمؤمنین نیست و نابود بگردان، به دست ما مقدمات فرج مولامون مهیا بفرما. صلوات خرد بفرمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.